بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 105، شنبه اول آذر 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیده بودیم. یک بحث در باب اسرار صلات رو انجام دادیم خودمون، به عنوان این که بتونه یک بیان روانتر بدون این اصطلاحات، در این حال کاربردی که در محله عینیت آدم پیاده کنه، تصویر دقیق حضور مع الله در نماز، اینا رو توضیح دادیم، گفتیم و ارکان اصلی نماز اونها رو توضیح دادیم، تمام شد. بعد از اون گفتیم بیایم مباحثی که عارفان بالله و بزرگان و محققان با رویکرد عرفانی در باب نماز دارن، که یک بحثی است در باب عرفان در وادی عمل، به او بپردازیم. سال گذشته از کتاب سر الصلات از امام خوندیم و برخی از نکته ها رو مورد بررسی قرار دادیم، نکته های نابی در بیان از امام. امسال آداب الصلات رو شروع کردیم، رسیدیم به بحث نیت و اخلاص در نیت، که آداب، یکی از آداب نیت نماز اخلاص در اون هست. در مورد اخلاص مطالب بسیاری رو خوندیم. یه مسئله است، من میخوام فصل پنجم به دلائلی، واقعش این یه آفتی است برای ما، برخی از آفتهای عمل هست و نیت عمل، که از امام بهش دو تا از اون آفتها اشاره کرده در اینجا در فصل پنجم صفحه 173. یکی این که آدم وقتی کار میکنه در واقع میگه خب من چون این کار رو، چون این عبادتی کردم، مستحق ثوابم، استحقاق ثواب، رؤیت استحقاق ثواب یکی از آفتهاست در کار. نه اینکه مشکل داره برای افراد عادی، ولی کسی که اهلش باشه میبینه یه خلل داره، که حضرت امام به این خیلی اشاره کرده و تأکید کرده که این نباشه. یه مسئله دیگری که باز حضرت امام تو این فصل پنجم بهش اشاره کرده، مسئله استکثار و خوشنودی از عمل. من الحمدلله چندین ماهی که نمیدونم نماز شبم چطوره، نمیدونم نمازم اینجوری، از این چیزایی که گهگاه یادم پیدا میکنم، اینقدر دارم نماز میخوام، اینقدر دارم عبادت میکنم. این دوتا رو امام، حضرت امام به طور ویژه بهش پرداخت، یعنی واقعا جزء آفت هاست. ناخودآگاه تا کسی کار میکنه به اینجا میرسه، نمیدونم چرا این نفس اصلا تا آدم میخواد یه همچه کارهایی رو انجام میده به اینجا میرسه، از امام هم داره بهش تذکر میده. پس یکی از اون بحثا تصفیه عمل است از رعایت استحقاق ثواب و اجر. مسئله رو ایشون اینجوری میگه که معمولا کسی که میگه من این کار رو انجام دادم، خب مستحق این هم که خدا به من یک لطفی بکنه. اصلا بعضی ها گاهی جوری برخورد میکنن مثل این که خدا بدهکار است و اینا طلبکار، اصلا یه همچه حالتی. خب خدا این همه برات اینجوری کردیم، کار کردیم، تو چرا اونجا با ما این شکلی کردی؟ از این حرفایی که گهگاهی آدم تو دلش پیش میاد و از این حرفایی که میزنه، که نه خدا میشناسه، نه خود میشناسه، نه عمل میشناسه، نه از دماغ اشاره میکنه، گهگاهی از اینجور چیزا هست. یا کاری که میکنه خودش رو مستحق بنده خدایی بود، حالا نمیخوام دیگه اسم ببرم چی جوری، پیرمرد بزرگوار خوب، از جوانی در مسیر دین و دیانت، همش مسجد، همش صف اول نماز جماعت، زنبار مردی بود، ولی یه جوری صحبت میکرد که مثل اینکه واقعا بهشت مال اوست و همه کار رو کرده و همه جنب دست. بله انقدر چی بود، یه احساس طرف هم نسبت به خیلی ها میکرد که از همه بالاتره. خاصیت بعضی موقع این عملی که آدم میکن. از امام این زیر سر نوع معرفتشه، معرفتش مشکل داره. اگه توحید افعالی رو بدونه تو چی کاره هستی این وسط؟ داری انجام میدی، ولی تو چیکاره است؟ به تو نسبت داره، حرفی نیست. کسی بدون اون حقیقت رو، توفیقهای که خدا بهت داده، هر کاری که تو کردی پیش از اون توفیق بوده، خیلی چیزاست. الان خیلی ها تصمیم دارن بیان طلبه بشن، چجوریه؟ چنان بلا بر سرشون در میاد که اصلا راه طلبگی رو نمیتونه یک ذره طی کنه. خیلی چیزه. خیلی اصلا میخوان بیان مثلا اهل نماز شب بشه، واقعا تصمیم گرفته، ولی خدا همون شب اول باش کار میکنه. دلایل هم داره، اینجوری هم نیست که خدا شایستگیشو نداره، کارشو نکرده، ولی وقتش هم شد، خدا داره توفیق میده. توفیق خدا نباشه همه چی رو میگیرن، ولی یه خدا توفیق ازش گرفته بشه میپاشه، ولی یه خدا توفیق ازش بود و همه چیز به دست خداست، دست ما نیست. اصلش واقعا بخونه در این نظام احسن همه چیز رو با اون فعل الهی باید نگاه کرد. اگر واقعا بدونه خب این قوت شما کجاست، به حول الله و قوت اقوم اقود کجا رفته، شما میگی این کار تو خود انجام میدی، قوت خداست. خیلی چیزاست، خیلی از حقایق بند به حقه که اگه نباشه که نمیشه آدم اینها. همه میگفت که همه چیز رو او میده، خب آدم انجام میده، بله الحمدلله، ولی معناش این نیست که ندونه سر کدوم سفره نشسته. که بله، ولی واقعا نفس کار خودشو میکنه. از دماغ الان میگه چی کار باید بکنید، باید تفهیم کنید به قلب. اصلا یک مرتبه چه تمام اراده رو نسبت میدیم، ولی بدونیم کدوم. خب این اراده، اراده خدا نیست مگه؟ نفس هم اراده، ما اراده خداست. نه اینا اشکال نداره، رؤیت استحقاق. بابا من کرد این کار رو انجام دادم، من طلبکارم از خدا، این خوبه؟ اینجوری که بعضی هم انجام میدن بندگی، لطفش اصلا به شیر به نظر شما. باغبانی صاحب باغش که اومده بود میوه های اون باغ را کند و برد پیشش، ولی چه تلقی داره؟ با اینکه کار هم کرده خودش، میگه تو بودی این امکانات رو فراهم کردی، این خونه و باغ رو بر من فراهم کرد، من دارم میوه باغ تو رو بر سر سفره تو میارم، بیشتر از این که نیست که. حالا خیلی هم باشه، بله نفس معمولا یه حرفا سرش نمیشه. میگفت که هرچی هم آدم بدونه باورم داره، نفس به وقتش کار خودشو میکنه، ولی چجوری باید برش فائق شد الله از امام میگه. یکی از درجات اخلاص تصفیه عمل است از رؤیت استحقاق ثواب و اجر. نه که استحقاق ثواب نداره، داره، اینکه رؤیت به خود بکنه بید. و در مقابل آن شوق به آن است به طلب اجر و رؤیت استحقاق مزد و ثواب، و این از یک مرتبه اجابه به عمل خالی نیست. ببینید در جای خودش قبلا هم چند بار گفتیم، حضرت امام میگه در جای خودش این خوبه، همین که طرف کار رو شروع میکنه، دست به کار میشه، انجام میده، حتی به نیت بهشتش هم کار میکنه، خوبه. ولی حالا آیا اون مغز این نیت پاک کاملا نورانی است؟ نه، این رو داره درست بود. قبلا هم از حضرت امام خوندیم اینا رو، گفتیم این از یک مرتبه اجابه به عمل خالی نیست، یعنی کاری کرده به عمل خودش میناسه، که سالک باید خود را از آن تخلیص کند. و این رؤیت استحقاق از نقصان معرفت به حال خود و حق تعالی شأناست. اگه خدا رو بشناسه و خود رو بشناسه اینجوری نیست. و این نیز از شجره خبیثه شیطانی است که به رؤیت خود و عمل خود و انیت و انانیت، یه نوع انانیت توش هست. انانیت رو جز این آقایون عرفا بقیه که خواستن توضیح بدن، خیلی به اصطلاح سطح اول رو، رقیق رو مطرح میکنن به عنوان انانیت. رقیق میگم یعنی چیزی که همه میفهمه، ولی از یک جهت غلیظش رو میگن، ولی اون چیزی خیلی ظریف میشه و اصلا انانیت نمیبینن. تنها عرفا هستن که با دقت این رو میگن، و تو روایات ما خیلی این سر رشته دراز داره که باید نگاه کرد و دید. خیلی از اینها هست. الان میرسیم از امام سجاد مطلبی رو نقل میکنه، با هم میخونم. به این رؤیت استحقاق از نقصان معرفت به حال خود و حق خالق تعالی شأناست. و این نیز از شجره خبیثه شیطانی است که به رؤیت خود و عمل خود و انیت و انانیت برمیگردد. قبلا هم عرض کردم یک دوره آدم کار رو انجام میده، واقعا هم برای خدا داره انجام میده، برای خداش سطح اول درسته، ولی جلو میره برای خدا واقعا داره میره تبلیغ واقعا. یعنی میگه من از نظر امکان مالی مشکل که ندارم من اصلا، ولی خب میرم برای خدا میره، این برای خدا رفتنش باشه، ولی میره تبلیغ، میبینه که گهگاه این کر و فر هم برای خودش حظی داره، کر و فر در سخنرانی. خب این اونجا تازه احساس میکنه درسته برای خدا رفتن، ولی اونجور هم پاک نیست نیت، و گاهی کار رو انجام داده واقعا هم همش رو هم برای خدا سخنرانی هم کرده، ولی بازم ته دل میبینه نه، هنوز یه خلیطی هست، میبینه که گهگاه یکی تعریف میکنه خوشحالش هم میشه، یه خلیطی هم هست، دقت میکنه، و چیزهای دیگری که حالا هست. اینا اون لطائف انانیته، در تعبیر متون دینی شرک خفی است که انقدر خفی است که از راه رفتن مورچه سیاه در شب ظلمانی بر روی سنگ سیاه حتی از اون هم به حساب پنهان‌تر و مخفی‌تره. اینجور هست. قبلا هم عرض کردم اینا هیچ کدوم نباید به وسواس هم ما رو بندازه، تأکید میکنم اینا منش وسواس نیست، چشم و گوش باز بشه، همان تعبیری که امیرالمومنین داشت، مؤمن همیشه خود را متهم میکند، مؤمن عرض کردم دو جای نهج البلاغه خیلی زیبا، کاری که مؤمن خودشو متهم میکنه، چرا؟ میدونه از این خلیط ها هست، میگه معلوم نیست که از من درست برم، مگر تفضل خدا اون بر تفضل. این از این نیز از شجره خبیثه شیطانی است که به رؤیت خود و عمل خود و انیت و انانیت برمیاد. بیچاره انسان تا در حجاب رؤیت اعمال خیش است و آن را از خود میداند و خود را متصرف در امر میداند که همه کار را در خودش، از این مرض نجات پیدا نکند و به این تصفیه و تخلیص نائل نگردد. ما رمیت از رمیت بلکن دل دارم. پس سالک باید جهد کند و با ریاضات قلبیه و سلوک عقلی و عرفانی، سلوک عقلی یعنی بیاد مباحث توحید عملی رو، توحید در مقام عمل رو بخونه، استدلال رو ببینه، بگه همون اراده من به نفس اراده حق، مثلا اینا حتی اراده خودش حذف نکنه، نه اینکه نیست کار میکنم کار میکنم، ولی اینجا همینجا هم خدا، این سلوک عقلی باید جهد کند و با ریاضات قلبی و سلوک عقلی و عرفانی به قلب بفهماند. این شیوه رو از امام مکرر داره، بفهماند. ببینید ما خیلی از مواقع طرف مثلا میترسه یه جا، خوش میگه نترس برو جلو، به خودش داره میگه، اینجا داره به قلب میفهماند، به قلب اشاره میکنه، قلب رو حرکت میده، با اینکه اول مثلا ترسیده، به خودش چی میگه؟ گاهی شده مثلا میگه از دست من برم، بعد به خودش اشاره میده چرا از دستت بر نمیاد تو انجام بده، درسته؟ حالا ما چرا در مباحث حق توحیدی، حق ناب توحیدی، حقایق عالم که میدونیم حقیقته، به عقلمون هم رسیدیم، حتی برخی از مواقع به تجربیات سلوکی هم رسیدیم، دیدیم که یک بار عجب آمد چگونه سقوط کردیم، وقتی همه رو به جانب خدا بردیم و در جانب بندگی بودیم چقدر رشد کردیم، مثلا اینا رو دیدیم، درسته؟ خب اینو نباید مکرر به خودمون بفهمونیم بگیم، این رو الغا کنیم، باید الغا کردیم. امام این تعبیر رو خیلی داره و حرف درستی هم هست، این نوع الغا یعنی درست مثل که در صحنه باشید، یکی از فلسفه بعضی از کارهایی که شریعت گفته مکرر انجام بده یعنی که همش خودمون الغا کنه، الغا بشه. میگن کسی که میخواد از نفس اماره به اصطلاح خالی بشه در شریعت بسم الله الرحمن ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اینو 7 بار بگی در صبح، 7 بار بگی در شب، ببینید این چی کار میکنه. کسی که نفس امارش هست و اینا میخواد بجنگه، لا حول ولا قوه الا بالله، اونم کدوم؟ العلی العظیم، با بسم الله هم شروع، این توضیح مثلا اون خب میخواد چی کار کنه؟ میخواد یعنی بفهمانید به دل، به قلب وارد کنه، که درسته به لفظ آدم ابتدا هم میگه، ولی آهسته آهسته عرض کردیم فلسفه تکرار در شریعت اینه که آهسته آهسته به دل برسه. توضیحاتی که تو نماز بود، دادیم، گفتیم، عرض کردیم، آوردیم. حضرت بفرماد شما آهسته آهسته، گاهی میشه نصف نماز، گاهی ثلث نماز، گاهی ربع نماز مقبوله. توضیحی که حضرت داد، اون توضیحاتی که بود خوند. حالا عرضم اینه، آدم باید به قلب بفهمانم، بگه لا حول ولا قوت الا بالله، تو حول و قوه نداری مگر حول و قوه خدا. اینو بفهم. و بسیاری از افرادی که در کار سلوکن میفهمند، به وقتش هم به تجربه میآوند بندگی یک حقیقتی است که با انانیت جمع نمیشه. میبینه این همه دین با عجب جنگیده، به خاطر اینکه در واقع انانیت میاره. و تعبیر امیرالمومنین چیه؟ سیئتون تسعک خیرون من حسنتن تعجبک. تو یک گناه بکنی که اون گناه تو رو به این بکشونه که از خودت بدت بیاد، این بهتر از اینه که تو حسنه ای انجام بدی که موجب عجب تو بشه. این که از امام داره، طاعت نتوان کرد گناه هم هوس است. خب از امام که شنش عجل از این حرف ها زده، آیون یقینا در مورد از امام دیگه نمیتونم بگه ایشون نعوذ بالله چه است. این طاعت نتوان کرد گناه هم هوس است، یعنی عملا اینه که طاعت کردیم طاعت نبود، نفسانیت و انانیت بود. گناه هم هوس است، نه یعنی گناه کنم. اون لطف درون گناه چیه؟ سیئتون تساکه، از خودت بدت بیاد. باز هستم چی عرض میکنم؟ بازم قبلا هم این عرض کردم، بذار اینم دوباره عرض کنم. سخن امام کاظم است این حدیث رو مطرح، که رجلی از عباد بنی اسرائیل که برای خودش یه موقعیتی داشتن پیش خدا این خاندان، بعد قربانی رو برای خدا پیش میفرسته، قربانی یعنی وسیله تقربی، و بعد علائمی داشتن میفهمیدن که این قربانی پذیرفته شد یا نه، حالا هرچ علامتش هرچه باشه. امام کاظم میفهمد این شخص آمد قربانی داد، دید علامت قبول نیامد، به خودش تشر زد، گفت هر چه از زیر سر توست، تو حتما در قربانیت مشکل داشتی که از اون سو علامت قبول نیامد. بعد این لحظه ندا آمد در بیان امام صادق، امام کاظم، ذمک لنفسک افضل من عبادتک 40 سنه. تعبیر ببینید، این مذمت نفسی که تو اینجا الان کردی، 40 سال تو عبادت کردی، من میدونم، ولی 40 سال عبادت تو کجا و این مذمتی که خودت کردی کجا؟ یعنی بفهمه اون مغز کار خلل داره، انانیت. ذمک لنفسک افضل من عبادت که 40 سنه. قابل خیلی معنا داره این سمت از امام. باید تفهیم قلب کرد، یعنی به قلب یاد داد خب این از خداست، هرچی هست توفیق خداست. و اگه یک کمی هم از نظر سلوکی آدم جلو بره کار بکنه، میبینه اصلا خدا بهش نشون میده این تفضل خداست، خدا دستگیری کرده، اگه خدا نبود نمیشد، خدا تو ذهنش انداخت، خدا این رو راه نمایی، خدا اون شخص رو فرستاد، خدا این مشکل رو براش برطرف کرد، خدا خیرش رو خواست، حتی نماز شب بعدش که خدا خیرش رو خواست که توی روایات ما اومده، همه اینا میفهم. مؤمن اگر مؤمن حقیقی باشه، قبلا هم عرض کردم، مؤمن اگر مؤمن حقیقی باشه، خدا او رو فروگذار نمی‌کنه، هر چی در حق او میکنه خیره، هر چی، حتی بلا بهش میده، حتی زمینه این که عبادتی مثلا نماز شبی از او فوت میشه خیرشه. تو روایت بود، من قبلا خوندم خدمتتون عرض کردم. بیچاره انسان تا در حجاب رویت اعمال خیش است و آن را از خود میداند، خود را متصرف در امر میداند، از این مرض نجات پیدا نمیکند و به این تصفیه و تخلیص نائل نگرده. پس سالک باید جهد کند و با ریاضات قلبیه، ریاضات قلبیه اینه، یعنی اون لحظه ای که داره این ذهنیت میاد که من این کار رو کردم، این کار رو من کردم، این کار از من برآمد، خدا باید ثواب بده، از اینجور چیزا، همونجا بجنگه. اینه میگن ریاضات قلبیه، همونجا بجنگه، نذار اصلا بیاد. نجوا رو شنید احساس کنه مثل که گناه کرده، همینجا کسی که اهلش بشه وقت شده، اینه گناهه، براش گناهه. گناه نه معنی گناه متعارفی که در شهر آمده، این گناهه، این یک نوع نقص در کار، همونجا باید باش بجنگه، همونجا بجنگه، اینجوری نیست. ما بعضی ها رو داریم برای حفظ ایمان تا شیطان میخواد بیاد همونجا میجنگه، همونجا لعن شدید داره نسبت به شیطان همونجا. یعنی و این البته شرطش اینه، به تعبیر امام صادق باید مؤمن دو چشم در بیرون و دو چشم در درون، دو چشم درونی هم داشته باشه، به درون هم نگاه کنه، وگرنه نمیشه. یعنی همیشه باید درون را ماده ما از بس غرق خارجی مثلا نگاه نمیکنه، حالا چی آمد چی شد، چه الغای آمد چه الغای خلاف بود، هیچ اصلا اینا رو نگاه نمیکنه. ولی اگر مؤمن دو چشم در درون داشته باشه میبینه چرا اینجوری شد، چرا چرا. اصلا همین بعضی از عالمان ربانی میبینید مدت‌های مدید ناله میکنه که چرا فلان خطور خلاف تو ذهنم آمد، خطور خلاف درد میکنه، میفهمه که اینا نقص و الا نباید صحنه جان صحنه اینها نیست که. راه‌های متعدد داره، اینا هم قابل جمع هم هست به شکل‌های متعدد، اصلا همه جور میشن جان. بعضی ها میگن آقا فقط کاری میکنی سعی کن گناه نکن، بعضی اینجوری میگن، بعضی ها غرق حق بشی بقیه مشکلات حل، اینم درست. البته میدونید بعضی ها نمیتونن غرق حق بشن. بعضی ها میگن اتفاقا باید هم این لحاظ و هم آن لحاظ داشته باشه، یعنی اثباتی و سلبی رو با هم، نه همه درسته، همه راهه، به حسب افراد باید پیاده بشه. شما میبینید بعضی موقع اصلا قدرت عروج نده، بده اینکه از بس خطا آمده، خطا تا میاد آدم قدرت عروج نده، زیاد پار حرفی میکنه، زیاد نمیدونم افکار غلط میاد، کینه و غیر کینه رو در دل میاره، اینا میبینید نمیشه. اگه این شد خب بس باید اینم درست کن. ولی بعضی اصلا نه، اصلا یه شرایط، یک شرایط، شما گاهی هست آدم مثلا یه حج مشرف میشه، یه زیارت عمرزای مشرف میشه، یه دفعه میبینی اوج گرفته اصلا خودش درست شد، خب همون هم میشه با همون شکل هم بده جلو. به حسب افراد هم هست، به حسب زمان ها و مکان ها هست. پس سالک باید جهد کند با ریاضات قلبی، ریاضات قلبی که نعرض کردم، و سلوک عقلی و عرفانی به قلب بفهماند، به قلب بفهماند یعنی بهش القا کنه، مثل اینکه بالا سر یکی از این آقایون میخواست برای حضور الله بگه، گفت دیدید بعضیا این بچه‌ای که شیطونه میخوام ببرم پیش این استاد درس بده، معلم درس بده، گوشیشو میگیره میاره اینجا میگه بشین گوش بده. دیدید بعضی از مواقع، گفت که اون بنده خدا میگفت آقا گوش جان رو میگیری شیطونی میکنه، میاره اینجا میشونه میگه بشه خدا بشه. تو هم اونجا درست مثل گفت، درست مثل اون شخصی که اون بالا ایستاده میاره پیش استاد این بچه شیطون رو، یه شلاقی هم دستش هست، هر وقت این من اومد میکنه یکی بهش میزنه که مواظب باش این بری باد با استاد توجه کنی، خب اینجوری عمل کن. خب اینم برای حضور الله اینجوری میگم اشکال نداره. این در واقع میدونه چیه، نفس یه پشت صحنه پیدا میکنه این طرف، نه جان رو قرار میده اینجا، خدا یه اینجوری باش، هی یکی بهش تشر میده، یعنی در واقع دو تا کار رو یک جا. بعدها میگن اینجوری میشه، باید بیاد اینجا غرق در او بشه، و الا اول باید اینجا باشه، یعنی یکی اینجا بیسته خودش، جانش اینجاست، گوشیشو گرفته آورده اینجا قرار داده، شلاق هم دستش، هر وقت که میخواد یه لحظه مثلا این برون بره یکی میزنه بهش میگه مواظب باش، بعد بهش هم میفهمونه که اینجوری مواظب اینجوری سمت خود. این حالتی است که بعضیا توضیح میده، اونا میگن القاء نفس، فهموندن به نفس، همراهی نفس، تأدیب نفس، تعبیر تأدیب نفس هم میکنن اینجوری دقت میکنن. خب حالا در مورد توحید عملی، یعنی اینجا بیسه هر وقت که میاد هی بهش بگه و ایشونو بکشه که جمیع اعمال از موهبات و نعمتهای الهی، همه اعمال، اعمالی که ما داریم از چی هست؟ از موهبتها و نعمتهای الهی هست. هر چی عمل کردیم موهبت خداست، مال تو نیست که، مال تو نیست، نه یعنی تو نکردی، نه یعنی تو توفیق پیدا نگه، نه اینکه اراده نگه، همه اینا رو انجام بده، ولی بدون توفیق خدا نباشه، خدا نخواد نمیشه. در اون بیاناتی که هست میگن شما دعا میکنید خدا لبیک میگه، قبل از اونم یه لبیک گفته که شما دعا کردید، هر دعای شما محفوف به دو لبیک، یعنی اولا خدا لبیک گفته تو رو کشونده به دعا، بعد تو دعا کردی، بعدم دوباره لبیک گفته. یعنی تا توفیق نباشه نمیشه. بعضی از روایات نگاه کنید، کسی که شراب میخوره تا 40 روز چه؟ چرا؟ توفیق خدا میگیر، هیچ، دل سقوط میکنه، مجمع همه اشرار میشه، همه شیاطین اینا میاد. بعضی از مواقع توضیح که تو شریعت اگه چنین بکنه هیچ خیر دیگه نمیبینه، اینایی که میگه توفیقو میگیر. نه، مؤمنه، خیلی خوب میاره، بعد امتحان میکنه، اگر کمی ببینه که ایشون خود رو بر خدا ترجیح میده، بندگی نمیکنه، اوج براش میاد، باز این رو میندازه. قاعده کار نظام نه، یعنی نظام اصلا نفس ما اینجوریه، یعنی نفس ما اگه قرار عروج کنه باید بنده باشه عروج کنه دیگه. واضحه دیگه که جمیع اعمال از موهبت ها و نعمت های الهی است که حق تعالی به دست بنده اجرا فرموده، به دست بنده اجرا فرموده، یعنی اینجا داره اجرا میشه، بنده داره اجرا، ولی نعمت خدا داره. و چون توحید فعلی در دل سالک جایگزین شد، عمل را از خود نداند و پس طلب ثواب نکند، بلکه ثواب را تفضل و نعم را ابتدایی داند. خیلی طبیعی که یه حدیثی است، دوست حدیث از امام سجاد تو این زمین که اصلا همه نعمت ابتداییه. ما یه نعمت میگیم داریم ابتدایی، یعنی خدا اول داد، نه اینکه قبل از اینکه ما، یه نعمت میگیم آقا ابتدایی نیست، به اصطلاح استجابیه، یعنی تو چون اومدی خدا جوابت رو داد. تو روایات اومده تمام نعم خدا ابتدایی هستن، یعنی حتی اونجایی هم که باز داره نعمت ده، خوب نگاه کنید ابتداییه، اونجا که تو کار کردی، کار خیر کردی، خدا بر اساس اون بهت نعمت داد. و چون توحید فعلی در دل سالک جایگزین شد، عمل را از خود نداند، پس طلب ثواب نکند، بلکه ثواب را تفضل و نعم را ابتدایی داند. یعنی از اول خود خدا داد، نه یعنی تو یه کار کردی بر اساس کار تو خدا داره چیزی، بر اساس کار تو میده، واقعا اینی که داره میده باز ابتدایی است، با این توضیح کردیم. و در کلمات ائمه اطهار علیهم السلام، خصوصا صحیفه سجادی، همان صحیفه نورانی الهی که از سماع عرفان عارف بالله و عقل نورانی سید و ساجدین نازل شد، شده برای خلاص بندگان خدا از سجن طبیعت و فهماندن ادب عبودیت، برای فهموندن ادب عبودیت و قیام در خدمت ربوبیت، این لطیفه الهی بسیار مذکور است که انشاءالله حالا میخونیم، در ادامه داریم براتون میخونم که تعبیر میکنم، بله انشاءالله میخونیم در صفحه 170 الان میخونیم. چنانچه در دعای 32 عرض کند، فلک الحمد على ابتدائی که بالنعم الجسام و الهامی که شکر علی الاحسان، یا در جای دیگر نعموک ابتدا، خیلی عالی، نعموک ابتدا و احسانوک تفضل، همه تفضل میشه، یعنی بنده که شایستگی این حرف خدا داره تفضل میکنه. تو این تعبیر تو خود قرآن آمده، در باب تزکیه خدا میفرماد نگید که به اصطلاح ما داریم تزکیه میکنیم، پاک میکنیم، خودمون رو خودسازی میکنیم، از این خداست که تفضل کرده. دقت میکنید؟ حتی این تعبیر تو قرآن آمده، تفضل. این اندیشه خیلی اندیشه نابیست، اگر کسی متوجه بشه قوتشو خدا داده، فکرشو خدا برام انداخته، ارادهش در نفس اراده من متمشی شد، پس اراده من داره کار میرسه، نتیجه رو هم خدا داره میده، نظام رو هم احسن قرار داده، در نظام احسن هم هر کار خیر رو براش خیر مترتب، این همه مال خداستی، این همه رو قرار داده، من تو این نظام دارم کار میکنم. در جای دیگر گوید نعموک ابتدا و احسانوک تفضل. و در مصباح الشریعه فرماید، مصباح الشریعه قبلا عرض کردم، انصافا کتاب زیبایی است مصباح الشریعه، ولی حالا مال امام صادق باشه منسوب به امام صادق دیگه نیست، چون ولی کتاب زیبایی است، با مضامین روایت اهل بیت سازگار، خیلی خوب. و ادنا حد الاخلاص در مصباح الشریعه، و ادنا حد الاخلاص، حد اخلاص، ادنا پایین‌ترین مرحله اخلاص، بذل العبد طاقته، تمام تلاشش رو بنده بکنه، ثم لا یجعل عمله عند الله قدرا، خیلی عالی. بعد از امام یه توضیح داره خیلی عالی، حالا من میخونم. و ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته، تمام تلاشش بکنه. ثم لا یجعل لعمله عند الله قدرا فیوجبه علی ربه مکافات العمل، قدری نداره تا بخواد مکافات عملی باشه. این حد اقل اخلاصه. خیلی تعبیر زیبا. حالا بگیم مال امام معصوم هم نزید، مضمون آیات و روایات ماست، خیلی حرف قشنگ واضح است. بعد حضرت امام خودش هم میگه که والا اینجا بحث بعدی است، ولی در این حال توش یه نکته داره خیلی واضح. شما حالا دیگه به پای امیرالمومنین که نمیرسی که در این کار کردن، که امیرالمومنین با خودش چی کار کرد دیگه؟ ما خیلی بکن، خیلی کار انجام بدیم، به پایان بنده خدای میگه من حاضرم تمام نمازهای عمرم رو بدم دو رکعت نماز امیرالمومنین، ما که به پای امیرالمومنین نمیرسیم که. واضح امیرالمومنین اینجوری عمل نکرد با خداش. رسول الله که به پای رسول الله با خداش اینجوری نکرد که مثلا بگه این به ازای این عمل. همه در ظل تفضل حق خود رو معنا کردن، خودشون به شکل دیگه معنا نگردن که من کاری کردم، من چه کردم. خب این شد یک درجه از اخلاص. این واقعا مهمه، چون خیلی ها گرفتار این میشن تا کار انجام میدن رعایت استحقاق عمل. از ما میگه این مشکلش ذره مشکل معرفتی داره و باید به قلب بفهمانه تا مشکل حل بشه. خب ایشون میگفت که بنده خدا این امثال اینا که مینویسن هی مراحل هی بالا میبرن، این میشه ادناش. ولی برای ما میگفت که عرض کردم یه بار بنده خدا یک کتاب نوشته بود در مورد درجات بهش، اول دوم سوم همجوری هم. خدای همین این آخری نزدیکی آخری که هست همینو به ما بدید کافی مونه. بله ولی خب درجات بهش زیاده، اینجا هم درجات اخلاص بسیاره، ولی برای این آقایون میشه ادنا. زیبایی است. نگفتم من خودم عرض کردم، گفتم نظام احسن رو جوری قرار داد، نظام احسن رو جوری قرار داد که هر کار خیری میکنی براش خیر مترتب بشه. یک، جوری قرار داد که حول و قوه الهی است که باعث میشه ما کار کنیم، یعنی ما کار میکنیم کار رو ما خودمون انجام میدیم، یا یعنی به تعبیر دیگر یکی از بیاناتی که تو روایات هم اومده ما یه کار رو انجام میدیم، نفس این توفیقی که پیدا میکنه شکر نداره؟ توفیق رو خدا داد، فکرش رو خدا انداخت، مدد رو خدا داد، نظام رو جوری قرار داد که به ما مدد داده، ما یه زمینه یک حرکت میکنیم، مدد رو خدا داد که مثلا ایمان قوی بشه، ایمان که قوی شد باشد چون این کار رو انجام ده، اینا هم مدده، حول و قوه از خداست. نفس اراده من دیگه، اون اراده دیگه آخرین حرف دیگه، در نفس اراده من هم اراده حقم است. تو اینا رو میگی چی در میاد؟ صدر و ذیلش همش خدایی شد که واضح است. اینا عرض کردم دیگه همه با هم، ولی قرار نیست اراده رو برداریم. نمیخوام بگیم توحید عمله یعنی آقا توحید افعاله یعنی اینکه آقا هیچ کس هیچ کاره هست هیچ کار نمیکنه هیچ اراده نمیکنه، منظور مهم نیست، ولی این اراده چقدر محبوبه به چه چیزایی هست. این همه حقایق توش هست. و مگه وجود فقری قبول نکردیم؟ وجود فقری قبول کنیم معناش چیه؟ هر حکمی که میخواید به این بدید باید اول به خدا بدید دیگه، مشخص. خب این شد یک آفت که به لحاظ این که این آفت بعضی موقع برای آدم جدی میشه، امام داره ریشهشو میکنه و حداقل آدم بدونه، خیال نکنه حالا کاری کرده و به جایی رسید. درجه دیگر اخلاص تصفیه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد به دلبستگی بدان. اخلاص دیگری که باز مطرحه تصفیه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن. آدم میگه عجب زیاد عمل کردم، این همه ماشاءالله من چند سال نماز شب میخونم، از یا گاهی دهن رو جوری پر میکنه حرف میزنه مثل این که خیلی کار کرده. این رو هم میگه به این نیز از مهمات سلوک سالک است که او را از غافله سالکان الالله باز دارد. اگه استکثار ببینه بعد آخرش حدیثی رو از امام سجاد میاره بسیار عالی. این همه عبادت که وقتی اون به اصطلاح عبدالملک ابن مروان میاد و به حضرت میگه شما این گونه هستید و این همه عبادت، ببینید امام سجاد چجوری برخورد کرد. درجه دیگر اخلاص، تصفیه عمل از استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد به دلبستگی. این نیز از مهمات سلوک سالک است که او را از قافله سالکان الله باز دارد، به سجن مظلم طبیعت محبوس کند و این نیز از شجره خبیثه شیطانی روید انانیت و از خودخواهی است که از ارث شیطان می باشد. چطور؟ مگه شیطان چیکار کرد؟ که خلقتنی من نار و خلقته من تین گفت. یعنی این انایی که گفته. و این از جهل انسانی است به مقام خود و مقام معبود جلت عظمت ها، که خدا رو نمیشناسه خودشان. اگر بیچاره ممکن مقام نقص و عجز و ضعف و بیچارگی خود را بداند و مقام عظمت و بزرگواری و کمال حق را بشناسد، هرگز خود را بزرگ نبیند و خود را قائم به امر محسوب ندارد. هر چه بکنه میگه من حق عبادت رو به جا نیاوردم، نه اینکه بگه عجب اینقدر عمل کردم. بیچاره عملی را که در بازار دنیا، حالا این امام که در این نمی‌نویسه سال 1321 شمسیه، ایشون داره میگه که خب همین نماز یک ساله او رو چقدر میخرن. الان نماز یک ساله مثلا چقدر، من نمیدونم، 500 تومان، 1 میلیون، 2 میلیون، نمیدونم اون موقع چقدر بود، مثلا 4-5 تومان. حالا بیچاره عملی را که در بازار دنیا برای یک سال، او یعنی یک سال آدم نماز میخونه، بیش از چند تومان ارزش قائل نیست. این چند تومانی که میگه مال سال 1321 چند تومان ارزش قائل نیست اگر از صحت و اجرای آن مأمون باشه، یعنی اولا صحیح اجرا کرده باشه، صحت و اجرای آن مأمون باشه، صحیح انجام داده باشه، برای یک سال انجام بده چقدر میخنه علش؟ 4-5 تومن. از دو رکعت آن توقعهای غیر متناهی دارد. این شخصی که بیچاره عمل رو که در بازار دنیا از 4-5 تومن میخرن، یک سال نمازش 4-5 تومن میخرن، از دو رکعت آن توقعهای غیر متناهی دارد. این خوشنودی و استکثار عمل است که مبدا بسیاری از مفاسد اخلاقی و اعمالی است که ذکرش به طول انجام آمد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اون